ضرورت رسیدگی پزشکی به بیماران در شرایط اضطرار از جمله موارد حائز اهمیت در تمامی کشورهاست و دسترسی سریع به اورژانس یکی از مهمترین نکات در زمانی است که فردی به صورت اضطراری نیاز به خدمات درمانی دارد. خدمات اورژانسی به اقدامات امدادی درمانی گفته می شود که اگر به موقع اجرا نشود منجر به مرگ یا صدمه جسمانی و روانی به بیمار خواهد شد.
پل مدیریت،
پل مدیریت.
به نام خدای رحمان و رحیم، سلام، همراه شما هستیم از شبکه رادیویی تهران. میهمان برنامه پل مدیریت جناب آقای اسماعیل فراهانی، معاون محترم فنی و عملیات اورژانس استان تهران، متولد 1356 شهر فراهان.
رئیس جمهور در دیدار رئیس صدا و سیما گفت رسانه ملی باید پل ارتباطی بین مردم و مسئولان باشد.
شما حق دارید که سوال بپرسید. مسئولین وظیفه ذاتیشونه. بیان جواب بدید.
مقام مسئول.
ما به کارگزاران در نظام جمهوری اسلامی اطلاق میکنیم مسئول. میگیم مسئول. مسئول یعنی چه؟ یعنی ما مورد سوال قرار میگیریم. از چی؟ از کرده ها و نکرده ها مورد سوال قرار میگیریم. البته این سوال در عرف و ادبیات سیاسی دنیا سوال مردم گفته میشه، اما بالاتر از این و مهمتر از این سوال خداست.
مقام مسئول.
اینجا مقام مسئول چیه؟
مقام نداره، مسئول منو.
از سوابق اجرایی و مدیریتی میهمان برنامه میتوان به این موارد اشاره کرد. معاون فنی و عملیات اورژانس تهران، رئیس اداره آمبولانس‌های خصوصی کشور، رئیس اداره عملیات اورژانس تهران و همینطور جانشین معاون فنی و عملیات سازمان اورژانس کشور، جناب آقای اسماعیل فراهانی، خوش آمدید.
به نام خدا. من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار عالی، همه همکاران محترمتون در رادیو تهران، و عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شنوندگان محترم رادیو تهران. برنامه پل مدیریت.
متشکرم. جناب اسماعیلی، می‌فرمایید نحوه خدمات اورژانس در تهران و اهداف و راهبردهای اورژانس چی هست و چگونه است؟
عرض کنم خدمت شنوندگان محترم که خب اورژانس پیش بیمارستانی مسئولیت ارائه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی یا فوریت‌های پزشکی در استان تهران بر عهده ما هست که همکارانمون این وظیفه رو دارن و انجام وظیفه میکنن. خب فرایند ارائه خدمت ما هم به این نحو است که شماره سرقمی رایگان 115 پل ارتباطی ما هست، یعنی کسایی که نیازمند دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی هستن با این شماره تماس میگیرن.
بله.
کارشناسان پرستاری که در دیسپچ اورژانس وظیفه پاسخگویی رو دارن بر اساس دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شده و الگوریتمی که مبنای کارشون هست تماس‌ها رو پاسخ میدن، و تماس‌ها خب به چند دسته تقسیم میشه. یه بخشیشون با مشاوره و راهنمایی همکارانمون مرتفع میشه و نیازی به اعزام آمبولانس ندارن. بخش دیگه‌ای از تماس‌ها نیازمند هست که حتما کارشناس فوریت‌های پزشکی با امکانات و منابعی که در اختیارش هست بر بالین اون بیماران و مددجویان اعزام بشه، و این دست از افرادی که نیازمند دریافت خدمات اورژانس هستن تیم رو اعزام میکنن. خب تیم‌های ما یا از طریق موتور آمبولانس اعزام میشن، یا از طریق آمبولانس، یا از طریق اتوبوس آمبولانس، یا از طریق بالگرد اورژانس هوایی.
بله.
میرن و بر بالین این بیمارانی که درخواست و امداد کردن، درخواست نیاز کردن، کارشناسامون بر بالینشون حضور پیدا میکنن و خدمات اورژانس متناسب با اون شرایطی که دارن ارائه میدن. و اون توی صحنه هم مواردی هست که مداوا میشن و نیاز به انتقال به بیمارستان ندارن. یه بخش دیگه هم نیاز هست که برای ادامه درمان و درمان‌های تخصصی و تکمیلی به مراکز درمانی منتقل بشن که همکاران عملیاتیمون در صحنه اقدامات اولیه رو که انجام دادن از طریق آمبولانس یا بالگرد یا اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های سطح شهر منتقل می‌کنن تا خدمات درمان رو دریافت بکنن.
بله بسیار عالی. آقای اسماعیلی در چه مواردی میشه از خدمات اورژانسی استفاده کرد و انواع خدمات اورژانس چیست؟
خب خدمات اورژانس هموطنان عزیزمون هر زمانی که مشکل پیدا میکنن تو بحثای جسمی و حوادث و اون شرایطی که حاکم هست میتونن تماس بگیرن. حالا اون مواردی که اورژانس محسوب میشه، خب سکته‌های حاد قلبی هست، سکته‌های حاد مغزی هست که این دوتا مورد خاص هستن و طرح‌های ویژه‌ای هم تعریف شده در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی. طرح 247 برای بیماران سکته حاد قلبی هست، طرح 724 برای بیماران سکته حاد مغزی هست.
بله.
که حالا شرایطی دارن که هم وطنان عزیزمون تماس میگیرن، کارشناسا بر اساس علائمی که اعلام میکنن این موارد تشخیص داده میشه و فرآیندهای خاص خودش رو داره که همکارانمون ارائه خدمت میکنن. تصادفات رانندگی هست، حوادث ترافیکی چه در شهر چه در جاده که همکارانمون پس از اینکه حادثه رو اعلام میکنن خب تیم اعزام میشه، کارهای فوریت‌های پزشکی برای این عزیزان انجام میشه. سوختگی ها هست، مسمومیت ها هست، غرق شدگی هست و عرست قلبی تنفسی هست، کاهش هوشیاری هست. این دسته از مواردی که غالب ماموریت های ما تو این موارد هست که هموطنانمون تماس میگیرن و تو یکی از این آیتم ها که قرار میگیرن خب آمبولانس اعزام میشه و خدمات رو ارائه میدن.
بله جناب آقای فراخانی، روزانه به طور متوسط در استان تهران چند تماس با اورژانس گرفته میشه؟
بله آماری که هموطنانمون از ما کمک میگیرن تعداد تماس ها به طور متوسط روزانه 11000 تماس با مرکز ارتباطات و دیسپچ اورژانس تماس برقرار میشه که از این تعداد 3500 موردش نیاز هست که آمبولانس و کارشناس فوریت های پزشکی بر بالین بیماران اعزام بشن و از اون 3500 موردی که آمبولانس یا موتورلانس اعزام میشه 800 موردش به بیمارستان ها منتقل میشن. یعنی آماری هست که متوسط آمار روزانه فعالیت همکارانمون در اورژانس تهران هست.
خب بین این تماس ها، تماس هایی که بهش پرداخته نشه و تماس هایی باشه که ضروری و فوری نباشه هم دارید؟
بله دیگه 11000 تماس، 3500 تاش که ماموریت ایجاد میشه برای اورژانس پیش بیمارستانی، سایر موارد عملا مورد اورژانس تشخیص داده نمیشه دیگه.
بله.
یعنی مواردی بوده که هموطنان تماس گرفتن و مورد اورژانس و فوریت های پزشکی نبوده که معمولا 50% با راهنمایی و مشاوره مرتفع میشه و سایر موارد دیگه عملا موارد غیر اورژانس هست که موارد غیر اورژانس دیگه هموطنان حالا یا آگاهی نداشتن یا بالاخره نمیدونستن که شرح وظایف اورژانس پیش بیمارستانی چی هست این رو تماس گرفتن. یه بخشی از تماس هامون هم خب مزاحمت هست متاسفانه.
همین رو خواستم بپرسم. بله. بین صحبتاتون که آیا مزاحمت هم وجود داره؟
بله.
از بین این 11000 تماس
متاسفانه ما روزی 600 حالا میانگین اگه بخوایم 700 تماس مزاحم با سامانه 115 داریم که یکی از معضلات اساسی اورژانس هست که شاید دستگاه‌های امدادی دیگه هم باش مواجه باشن.
بله.
و تمام تلاشمون هم این هست که با همکاری همه سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که درگیر هستن در کشور کمک بکنن تا انشالله ما در استان تهران این اعداد کاهش پیدا بکنه تو بحث مزاحمت، چرا که هر مزاحمت میتونه یک فرد نیازمندی رو که از اورژانس میخواد خدمات دریافت بکنه خب قاعدتاً پشت خط نگه داره و
همینطور
زمان دریافت خدمت اورژانسش رو به تأخیر بندازه و چه بسا که حیات اون فرد بالاخره به خطر بیفته و کسی که حیاتش به خطر میفته صدماتش غیر قابل جبران هست. این بسیار مهم است که انشالله تلاش بشه که این کاهش پیدا بکنه.
چطور مدیریت میشه این قضیه؟ آیا جرایمی در نظر گرفته میشه یا پیگیری هایی در نظر گرفته میشه برای کسانی که به صورت مزاحم تماس میگیرن؟
خوشبختانه پیگیری های بسیار خوبی رو ما در حوزه مزاحمت های تلفنی داریم انجام میدیم. دفتر حقوقی اورژانس استان تهران مواردی که اداره ارتباطاتمون لیست شماره تلفن هایی که مزاحمت ایجاد کردن از طریق دفتر حقوقیمون پیگیری میشه. خوشبختانه دستگاه قضایی هم همکاری های بسیار خوبی دارن و نشست هایی که داشتیم قول های بسیار خوبی رو دادن، شعبات ویژه‌ای رو برای این منظور در نظر بگیرن. الان که خدمت شما داریم گزارش میدیم 18 تا پرونده در دادسرای ناحیه 6 در حال رسیدگی هست. خب خوشبختانه دستور مسدودسازی این شماره ها داده شده و برخورد های قضایی که با این مزاحمین انجام میشه، یکی از این از 18 تا پرونده مالک خط اومده مراجعه کرده اداره، ابراز ندامت، پشیمانی و عقص تعهد از ایشون شده.
بله.
و حالا ما با توجه به اینکه این شخص متنبه شده و اظهار ندامت کرده، ما خودمون هم رضایت دادیم و انشالله این خود این فرد بره و در جامعه و این مشکلاتی رو که ایجاد کرده بود بعد اینکه واقف شد این رو منعکس بکنه. ولی خب 18 تا پرونده در دادسرا در حال رسیدگی هست و نتایج بسیار خوبی هم حاصل شده و انشالله که بازدارندگی لازم رو هم در جامعه ایجاد بکنه
به امید خدا. و آقای فراهانی به ما بفرمایید که افرادی که مستقر در واحد ارتباطات 115 اورژانس هستند و پاسخگوی تماس گیرندگان پزشک و پرستار هستند اغلب یا حالا در موقعیت‌های شغلی دیگه؟
کارشناسان 115 ما که پاسخگوی تماس‌های مردم عزیزمون هستن، رشته شغلشون پرستاری هست، مقطعشون کارشناسی هست، اینها پاسخگوی تماس‌های شهروندان هستند. این همکاران عزیز من قبل از اینکه بیان و فعالیت رو شروع بکنن، دوره ویژه‌ای رو برای این عزیزان در نظر گرفته شده، دوره آموزشی ویژه‌ای هست. این دوره رو می‌گذرونن و یه دوره مقطعی هم تست میشن و ازشون تست گرفته میشه و اونهایی که قبول میشن پاسخگوی 115 میشن. کار بسیار سخت و طاقت فرسایی هست. خب اداره ارتباطات ما پاسخگویی 115 رو که کارشناسان پرستاری انجام میدن، پزشک مشاور هم داریم که پزشک مشاور برای راهنمایی و دستورات دارویی که همکارانمون چه در عملیات بخوان استفاده بکنن، چه اون تماسایی که لازم مشاوره انجام بشه برای تعیین تکلیفش، و پزشک متخصص قلب داریم برای طرح 247 سکته حاد قلبی که خدمتتون گفتم. اگر کسی مشکل قلبی داشته باشه، تیم‌های عملیاتیمون که میان بر بالینشون حضور پیدا می‌کنن، نوار قلب رو می‌گیرن از بیمار. دستگاه‌های تلکاردیولوژی داریم که قابلیت ارسال نوار قلب رو داره، نوار قلب ارسال میشه برای متخصص قلبی که در مرکز دیسپچ هست و اون مانیتورش که جلوش هست نوار قلب رو رویت می‌کنه و اگر سکته حاد قلبی باشه با بیمارستان‌های هدفی که 8 بیمارستان در تهران هست هماهنگی انجام میشه و مستقیم بیمار به کتلب بیمارستان منتقل میشه.
بله، ولی در زمان تماس تلفنی با 115
فقط کارشناس پرستاری، بله،
در واقع پزشک متخصص نمیشن، کارشناس پرستاری بله. اقدامات اولیه رو انجام میده و بررسی ها رو اگر نیاز باشه این اتصال رو با پزشک متخصص برقرار
بله،
میکنه
بله.
اشاره کردید به انتقال مصدوم یا کسی که حادثه دیده به بیمارستان ها. میفرمایید که انتخاب بیمارستان برای انتقال بیماران توسط اورژانس چگونه انجام میشه و چه شاخصهایی در اولویت هست؟
خب مبنای انتقال بیماران به مراکز درمانی طرح ارجاعی هست که ابلاغ شده و مبنای کار اورژانس هست و مفادی داره که وخامت حال بیمار یا شرایط وضعیت بالینی بیمار تاثیرگذار هست، بیمه‌ای که بیمار تحت پوششش هست تاثیرگذار هست.
خواسته بیمار یا همراه بیمار چی؟ آیا دخیل هست در انتخاب بیمارستان هدف یا خیر؟
خواسته بیمار اگر اون توی مؤلفه های طرح ارجاع پیش بینی شده باشه قطعا خوب تاثیرگذار هست. خب ما در تهران پراکندگی بیمارستان های سازمان های عمومی غیر دولتی رو داریم، دانشگاهی رو داریم، بخش خصوصی رو داریم، بیمارستان های مراکز نظامی رو داریم. اینها همه توی اون طرح پیش بینی شده. اما نکته بسیار مهمی که توی انتقال بیماران مطرح هست، بیماران بدحال که وخامت حالشون زیاد هست، اولین مرکز درمانی فارغ از این که مال کدوم سازمان، دانشگاهی هست، خصوصی هست، خیریه هست یا عمومی غیر دولتی، بیماری که بدحال هست به اولین مرکز درمانی منتقل
نزدیک
میشه.
باشه.
بله، نزدیکترین مرکز درمانی.
بله.
اما اگه شرایط بیمار خب به نحوی باشه که اون وخامت حال رو نداشته باشه، مناسب‌ترین مرکز درمانی منتقل میشه. مثال اگر بخوام بزنم خدمت شنوندگان عزیز، اگر بیماری که دچار سوختگی شده باشه فارغ از اینکه کجای تهران هست، خب این منتقل میشه به بیمارستان شهید مطهری تهران که سانتر سوختگی هست. بله. قوی اگر بله مسمومیت باشه خب بیمارستان لغمان هست، اگر مادر بارداری باشه خب به مرکز درمانی که تخصص زنان و زایمان رو دارن منتقل میشه و سایر تخصصهایی که در مرکز درمانی پیش بینی شده اینها مد نظر قرار میگیره. خب اگر بیمه نیروهای مسلح باشه خب بیمارستان‌های نظامی و اون طرح ارجاع در نظر گرفته میشه و همکاری میشه منتقل میشه و اینها سازوکاری هست که در تهران مبنای کار همکارانمون هست. اگر انتقال هوایی باشه خب بیمارستان‌هایی که واجد پد بالگرد هستن این هم تو بحث انتقال هوایی مد نظر هست، یا مراکز درمانی که نزدیکیشون پد بالگردی هست که امکان انتقال هوایی بیماران مایستر هست، این مبنای کار اورژانس هست برای انتقال بیماران.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. همچنان در برنامه پل مدیریت امروز همراه و میزبان جناب آقای اسماعیل فراهانی معاون محترم فنی و عملیات اورژانس استان تهران هست.
نام برنامه
خود،
شناسه برنامه،
مدیریت،
مسئولیت اجتماعی برنامه،
خدمت رسانی به مردم استان تهران،
تاریخ تولد
1 آبان 1400،
محل تولد
شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران،
سامانه پیامکی 30094.
پل مدیریت.
دستاتون به خیر و به نیکی شنوندگان عزیز شبکه رادیویی تهران. پل مدیریت رو ادامه میدیم و سوال بعدی بنده از جناب آقای فراهانی این که متوسط زمان رسیدن اورژانس بر بالین بیمار و مصدوم رو در حال حاضر به ما میگید در شهر تهران چند دقیقه هست این و آیا در ساعات مختلف شبانه روز این زمان یکی هست؟
در بحث زمان به استحضار سرکار عالی و همه شنوندگان من برسونم که یکی از معیارهای اصلی عملکرد اورژانس شاخص زمان رسیدن هست و تکلیف قانونی ما هم این هستش که در شهرستانهای استان تهران میانگین زمان رسیدن ما در 90% موارد 8 دقیقه تعیین شده.
بله.
در شهر تهران 12 دقیقه تعیین شده و در جاده ها 14 دقیقه و در راه‌های روستایی 20 دقیقه. این مصوبه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هست که با امضای آقای رئیس جمهور ابلاغ شده و مبنای عملکرد اورژانس پیش بیمارستانی در کل کشور هست که حالا استان تهران من خدمتتون گفتم این هست.
معمولا به همین
بله
شکل
ما در
همین دقایق اجرایی
ما
میشه.
در شهرستان‌ها خوشبختانه با این 8 دقیقه این رو داریم میرسیم میانگین در 90% موارد.
بله.
در شهر تهران خب منابع و امکاناتی که در اختیار اورژانس هست با استانداردها فاصله داره که من حالا در ادامه صحبت‌ها اختلاف اون منابعی که بر اساس جمعیت شهر تهران و شرایطی که تهران کلان شهر تهران داره باید چقدر امکانات و استعداد در اختیار ما باشه تا بتونیم این زمان استاندارد رو ارائه خدمت بکنیم من اون رو اعلام میکنم. ولی الان در کلان شهر تهران من این رو اگر دو بخشش بخوام بکنم ما تقریبا نزدیک به 50% ماموریت هامون رو با موتور آمبولانس انجام میدیم. موتور آمبولانس انجام میده یعنی 50,000 ماموریت در ما، 50,000 ماموریت دیگر هم با آمبولانس داریم انجام میدیم.
بله.
زمان رسیدنمون با موتورلانس این زمان استاندارد بهش رسیدیم، یعنی 12 دقیقه ما در شهر تهران با موتورلانس هامون بر بالین بیماران و مصدومین میرسیم. اما خب با خودروی آمبولانس خب بالاخره شرایط ترافیک و اون کمبود منابعی که در بحث آمبولانس داریم این عدد ما 14 دقیقه است میانگین زمان رسیدنمون. خب 2 دقیقه بالاتر از اون عدد استاندارد هست. تمام تلاشمون هم داریم میکنیم که با تامین منابع و افزایش امکانات این رقم رو به اون زمان استاندارد نزدیکش بکنیم و با توسعه ناوگان موتورلانس بتونیم که قسمت اعظم ماموریت ها و اون نیازهایی که اعلام میشه با توجه به چابکی و اون سرعت عملی که موتورلانس داره و کارشناس با اون امکاناتی که در اختیارش هست بتونه بر بالین بیماران حاضر بشه و اون تکلیف قانونیمون رو هم ما بهش عمل بکنیم.
موتورلانس ها امکانات کافی و 100% برای رسیدگی به مصدوم و بیمار رو دارن؟
بله خوشبختانه موتورلانس هایی که در تهران دارن فعالیت میکنن همون کیف دارویی یا امکانات دارویی که داخل آمبولانس هست همون روی موتور آمبولانس هست. نیرومون هم کارشناس فوریت های پزشکی و کارشناس پرستاری هست که باش داره اعزام میشه دستگاه AED
یک نفر اعزام میشه.
بله یک نفره هستش. دستگاه شوک الکتریکی خودکار هم جز تجهیزاتش هست و دستگاه ارسال نوار قلب که همون تلکاردیولوژی که تو بحث بیماران 247 روی عرایزمون گفتیم، اون هم مجهز هست که این کار رو انجام میده. یعنی کارشناس ما امکاناتی که برای نجات بیمار لازم هست که در دقایق اولیه برسه بالا سرش، اینها تو موتور آمبولانس پیشبینی شده، تجهیزات در اختیارشون هست، اکسیژن دارن و حتی کولار گردنی برای کسی که آسیب دیده، وسایل پانسمان، وسایل سوختگی و فقط قابلیت انتقال رو عملا نداره، یعنی مصدوم رو نمیتونه منتقل بکنه. خب رضایتمندی خدمتگیرندگان هم ما مقایسه کردیم از اعزام موتور آمبولانس با آمبولانس، مردم شریف شهر تهران 7% از عملکرد موتور آمبولانس های ما بیشتر از آمبولانس راضی بودن و این هم صرفا به خاطر سرعت عملشون و سریع تر رسیدنشون هست و امکاناتی که در اختیارشون هست خدمات رو ارائه میدن و برنامه توسعه ناوگان موتور آمبولانس در تهران به صورت جدی داره دنبال میشه تا انشالله بتونیم به اون اهدافی که رضایتمندی بیماران و کاهش زمان رسیدن هست بتونیم که بهتر و بهتر بهش برسیم.
بحث انتقال هم که اگر نیاز باشه با آمبولانس هماهنگ خواهد شد دیگه.
دقیقاً اگر که مصدوم کاراش انجام میشه و اگر نیاز شد خب آمبولانس رو درخواست میکنه، همکارا میان و انتقال رو انجام میدن.
بله.
بعضی بیماران که خیلی بدحال هستن و صدمات جدی دیدن چون تماس ها احسا میشه، اینها آمبولانس و موتور لانس همزمان با هم اعزام میشن. یعنی ما ماموریت هایی داریم که مثلا اگر یه تصادف رو در نظر بگیریم که بیمار بدحالی داره، هم موتور آمبولانس هم آمبولانس همزمان اعزام میشه. خب قطعاً موتور لانس ما زودتر به صحنه میرسه، اقدامات اولیه رو انجام میده، فیکس کردن هست، کنترل خونریزی هست، اگر احیا نیاز باشه احیا انجام میده و آمبولانس که میرسه دیگه کارهای اولیه‌اش که انجام شده و این مصدوم به بیمارستان منتقل میشه.
بله جناب فرانی، چه تعداد آمبولانس توی اورژانس تهران الان فعال هستن و چه تعداد موتور لانس؟ و یه اشاره کردید به اینکه میزان نیاز شاید بیشتر از اینها باشه، بفرمایید که با حد استانداردی که مد نظر هست آیا فاصله ای داریم؟
خب بله، ما اگر بخوایم در استان تهران خدمات استاندارد فوریت‌های پزشکی رو ارائه بدیم، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی که شاخص ها رو تعریف شده که فوریت های پیش بیمارستانی در کل کشور باید برای ارائه خدمات استاندارد چه منابع و امکاناتی رو داشته باشن، در استان تهران ما باید 900 دستگاه آمبولانس در اختیارمون باشه تا بتونیم که خدمات استاندارد ارائه بدیم. خب الان تعداد دستگاه آمبولانس ما 560 تاست و عدد اختلافشون که 340 دستگاه کمبود داریم. پایگاه اورژانس استاندارد باید 700 پایگاه اورژانس در استان تهران ما داشته باشیم. الان 295 پایگاه ما در استان تهران داریم که 405 پایگاه کمبود داریم. موتورولانس باید 500 دستگاه باشه که بتونیم.
چند تا داریم؟
بله الان 260 تا ما موجود داریم که 240 تا کمبود داریم.
بله.
اتوبوس آمبولانس
برای اینا تو شهر تهران،
استان تهران، استان رو خدمتتون میگم.
همراه با شهر.
بله. اتوبوس آمبولانس 15 دستگاه باید باشه برای حوادث پرتلفات، حوادثی که مصدومین تعداد بالا داره، خب قابلیت انتقال مصدوم بالا رو دارن. ما الان 7 دستگاه داریم که 8 تا کمبود داریم. نیروی انسانی که روی این ناوگان آمبولانس بخواد خدمات ارائه بده برای استان تهران 4440 نفر نیروی انسانی تخصصی ما باید داشته باشیم. الان 2600 نفر نیرو داریم که همکارای ما با اضافه کار و با شیفت‌های طولانی دارن پوشش میدن. خب 1840 نفر کمبود نیرو داریم.
بله.
و برای بالگرد اورژانس هوایی هم که بتونه خدمات هوایی پوشش بدیم، ما نزدیک 100 پد بالگرد نیاز داریم که در تهران شناسایی شده، 60 تاش آماده و بهره برداری شده و قابلیت استفاده داره. خب 40 تا نیاز هست که اضافه بشه و توسعه خدمات اورژانس هوایی که ما بالگرد در اختیارمون هست بتونیم از این قابلیت به نفع احسن استفاده بکنیم.
خب تعداد بالگرد ها کافی است و
تعداد بالگرد یک
فروند
کمبود داریم. بله الان یعنی دو فروند بود که شهریور ما خوشبختانه بالگرد دوم به مجموعه اورژانس استان تهران اضافه شد، الان دو فروند دارن ارائه خدمات میدن. به طور متوسط هم به طور متوسط روزی دو پرواز این بالگرد ها دارن انجام میدن که هلوش 60 مصدوم داره جابجا میشه در ماه توسط بالگردها که مادران باردار هستن، تصادفی های محورهای استان تهران هست و داخل خود شهر تهران که داره این کار انجام میشه. یک فروند کمبود داریم و انشالله با تلاشایی که انجام میشه هرچه این منابع استانداردی که تعیین شده اگر تامین بشه، خب قاعدتا خدمات هم کیفیتش افزایش پیدا میکنه و هم کمیتش. خب در نهایت نتایجش هم که نجات جان آدم هاست، رضایتمندی مردم شریف هست که نیازمند دریافت خدمات اورژانس هستن.
بله صحیح میفرمایید جان فرهانی. توی صحبتاتون به اتوبوس آمبولانس ها اشاره کردید، میخوام بپرسم کجا فعالن و خدماتشون چیه؟ گاهی ما مثلا در مواقع اضطرار آلودگی هوا خبرهایی در ارتباط با فعالیت اتوبوس آمبولانس ها میشنویم، میشه بفرمایید که چگونه است و بله. کجاها هستن اینها؟
خب اتوبوس آمبولانس دو منظوره ازش ما استفاده میکنیم. یه بخشی به عنوان درمانگاه سیار ازش استفاده میکنیم در مواقعی که شما هم فرمودید در مواقع اضطرار آلودگی هوا در میادین پرتردد و اون مسیرهایی که جمعیت زیادی حضور دارن و نیاز هست که مراجعه بکنن، این رو ما مستقر میکنیم. در ایام و مناسبتهای خاص هست، مثلا 22 بهمن، عید فطر، ایام نوروز، نماز جمعه و اون روز قدس، اون جایی که تراکم جمعیت داریم ما اتوبوس آمبولانس رو به عنوان درمانگاه مستقر میکنیم. همکارانمون هستن، خدمات درمان سرپایی را ارائه میدن. اما در جایی که مصدومین تعداد بالا داریم، خب این اتوبوس آمبولانس قابلیت انتقال 8 مصدوم رو داره و میاد و اون مصدومین رو به مراکز درمانی منتقل میکنه. یه نکته هم در رابطه با شهر تهران من بگم که بله. شاید جالب باشه تو بحث فوریت‌های پزشکی، سایر دستگاه هم این رو احتمالاً مدیرای دستگاه میان اعلام میکنن. استان تهران درست پایتخت است ولی به لحاظ فوریت‌های پزشکی منابع اورژانس و پیش بیمارستانی فقیرترین هست در کشور به نسبت سایر استان‌ها. اگر من بخوام دقیق‌تر بگم این هست که 25% مأموریت اورژانس پیش بیمارستانی کل کشور رو ما در استان تهران داریم انجام میدیم.
بله.
یعنی کل کشور حجم مأموریت اورژانس پیش بیمارستانی که داره انجام میشه 25% رو ما داریم انجام میدیم. خب 25% منابع کشور در تهران نیست. این نشانگر این هست که محروم هست استان. حالا شاید دید این هست که پایتخت هست و تهران هست و نمیدونم شهر برخورداری هست، ولی واقعیت اینه که تقاضای فوریت‌های پزشکی در کشور جمهوری اسلامی ایران اگر بخوایم تقسیم بکنیم 1/4 رو در شهر تهران داره اورژانس انجام میده، اورژانس تهران انجام میده، ولی 25% منابع فوریت‌های پزشکی کشور در اینجا نیست. یعنی عدد دیگه اگه بخوام من مثال بزنم، مثلا استان لرستان در سال 100,000 مأموریت فوریت‌های پزشکی انجام میده.
بله.
ولی ناوگان موتورلانس ما یا کل ناوگان ما ماهی 100,000 مأموریت ما داریم انجام میدیم.
قابل مقایسه.
که این بیانگر اینه که یک سال یک استان معادل یک ماه شهر تهران هست. خب قابل قیاس واقعا نیست.
بله.
و ما انتظارمون هست که مسئولین عزیزی که دارن بالاخره تلاش میکنن نگاه ویژه‌ای رو به استان تهران باید در بحث فوریت‌های پزشکی داشته باشن. فوریت‌های پزشکی هم خدمتی نیست که بشه الکترونیکیش کرد یا از راه دورش کرد یا این منابع رو حذفش کرد. الزاماً باید آمبولانس، نیروی انسانی و این سخت افزار تامین بشود تا این مصدوم و این بیمار رو بهش خدمات داد. یعنی همیشه ما مثال هم بخوایم بزنیم، همکارانمون در پلیس راهور خب در بزرگراه‌ها، در اتوبان‌ها دوربین‌ها رو نصب کردن، خب به صورت شبان روزی با دقت بالا کار رو داره انجام میده، کنترل میکنه سرعت‌ها رو و تیم گشتشون رو میتونن که بالاخره شاید حس بکنن یا کاهش بدن. ولی ما فوریت‌های پزشکی مصدوم رو ما نمیتونیم الکترونیکی یا با تکنولوژی‌های نوین جابجاش بکنیم. الزاماً نیازمند تامین آمبولانس هست، موتورلانس هست، نیروی تخصصی هست و تجهیزات پزشکی که بتونیم به این بیماران و مصدومین خدمات اورژانس رو ارائه بدیم. این نیازمند نگاه ویژه هست، نگاه بیشتری هست به استان تهران.
رایزنی هایی در این زمینه شده یا خیر؟
بله، مسئولین که دستن در کار هستن در چه در حوزه وزارت بهداشت که الان آقای دکتر عین اللهی نگاه ویژه‌ای واقعا دارن، حمایت های ویژه‌ای دارن، سازمان اورژانس کشور که همیشه حامی ما هستن، بالاخره این درخواستایی که از طرف ما اعلام میشه خب بالاخره کمک حال ما هستن، ولی خب واقعا باز هم جمعیت تهران و درخواستایی که در تهران هست نیازمند توسعه امکانات بیشتری هست تا بتونیم که اون درخواستایی که در شهر تهران از ما میشه بتونیم اون زمان استاندارد و شرایط استانداردی که تعریف شده بتونیم خدمات رو ارائه بدیم.
بله بسیار عالی. جناب آقای فراهانی، اگر که تخلفاتی از جانب فعالین در اورژانس و آمبولانس ها اتفاق بیفته، مردم حق دارن که مطالبه و پیگیریشون رو داشته باشن. چه امکانی در نظر گرفته شده برای اینکه اگر شکایتی وجود داره مردم پیگیر باشن؟
ما تمام تلاشمون این است که خدمت گیرندگان از همکاران ما، از سیستم ما راضی باشن، ولی خب یک جاهایی بالاخره نیروهای ما شاید اون دقت لازم رو نداشته باشن و احیانا قصوری داشته باشن، کوتاهی داشته باشن یا تخلفاتی توی ارائه خدمتمون اتفاق بیفته. ما اولا که بدون اغماز به شدت برخورد میکنیم. خب مردم عزیزمون اگر بخوان گزارش بکنن، شماره تلفن سه رقمی 190 روی بدنه آمبولانس های ما هم الساخ شده، یعنی اگر آمبولانس میاد خدمات میده حتما شماره سه رقمی روی آمبولانس های ما هست، شماره شکایات هست 190. پاسخگوش هم وزارت بهداشت هست که دریافت شکایات رو انجام میدن. از طریق سامانه شکایات ارجاع میشه به با اداره بازرسی و کنترل کیفیت اورژانس استان تهران. همکارانمون این رو بررسی میکنن. آمبولانس های ما جی پی اس دارن تو بحث رفت آمد، مسیر، زمان و اینها. تو بحث عملکردشون خب تجهیزاتی که در اختیارشون هست بررسی میشه که تجهیزات استفاده شده نشده، و در نهایت تمام آیتم هایی که به لحاظ رفتاری، عملکردی و اون شرایطی که خدمت باید ارائه میشده اینها تحلیل میشه، و اگر تخلف محرز بشه خب کمیته بررسی عملکرد در ستاد مرکزی اورژانس استان اعضایی داره، ارجاع میشه اونجا، رسیدگی میشه. بله. متناسب با تخلفی که صورت گرفته برخورد انجام میشه و تو سوابق اون فرد ثبت میشه. اگر نیاز باشه که حالا تو مرجع دیگه هم رسیدگی بشه، هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان در اورژانس استان تهران مستقر هستن همکارانمون، به اونجا ارجاع میدیم، اونجا هم بررسی میشه و تخلف رسیدگی میشه. و اگر خب تکرار شده باشه، اگر تخلف بزرگی باشه، خب قاعدتا تا منفک شدن اون نیرو از دستگاه هم تصمیمات اتخاذ میشه و برخوردهای لازم انجام میشه. در سوابق اون افراد هم ثبت میشه، یعنی اگر پرونده هر کدوم از کارکنان رو بخوایم که بررسی بکنیم، اینها تشویقاتشون و تنبیهاتشون در پرونده پرسنلی همه همکارا ثبت میشه.
بله.
خب مراجعه حضوری هم هست در ستاد ما، در ستاد نواحی نهگانه ما. ما 9 تا ناحیه داریم، 9 تا فرماندهی داریم که در تهران 5 تا ناحیه هست، فرماندهی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز، و 4 تا ناحیه هم در شهرستان ها داریم: شمال غرب استان، جنوب غرب استان، شمال شرق استان و جنوب شرق استان.
بله.
هموطنان میتونن مراجعه داشته باشن و شکایتشون رو ثبت بکنن، دریافت میشه و تمام این فرآیندهایی که گفتیم رسیدگی میشه و نتیجه هم خدمت اون شهروند عزیزمون ارائه میشه.
بسیار خب. و حالا در صحبتاتون به استقرار مثلا اتوبوس آمبولانس ها اشاره کردید، یا اینکه نواحی حالا چهارگانه‌ای که در شهرستان ها هستن یا تهران که افراد میتونن مراجعه بکنن اگر شکایتی یا حرفی دارن، اینها چطور اطلاع رسانی میشه؟ میخوام بدونم که اخبار مهم مرتبط با اورژانس چگونه مردم میتونن بهش دسترسی داشته باشن؟ آیا آدرس سایتی هست یا اینکه حالا راه های ارتباطی دیگه ای وجود داره؟
خب اطلاع رسانی اورژانس، خب ما رواهد روابط عمومیمون با رسانه ها ارتباط دارن همکارانمون، اون یه بخشش که از طریق رسانه های جمعی اطلاع رسانی میشه. پایگاه اطلاع رسانیمون هم تهران 115.ir هست که حالا اگر کسی بخواد مراجعه بکنه اونجا اخبار، اطلاعات و اون اقداماتی که اورژانس داره انجام میده اونجا اطلاع رسانی میشه. فضای مجازی هم کانال هایی رو همکاران ما ایجاد کردن که مجموعه اقدامات، مجموعه تلاش ها، مجموعه کارهایی که اورژانس لازم هست اطلاع رسانی بکنه اونجا،
مثلا خدماتی که ارائه میشه.
بله،
مثلا خدمات جانمایی، مثلا اتوبوس آمبولانس ها. مردم بله. از کجا بدونن که اینا کجا مستقرن؟
خب این رو ما مصوبات کمیته استقرار که در استانداری هست اینها ما اونجا اعلام میکنیم و اونجا نماینده یکی از دستگاه‌ها، خب سازمان صدا سیما هست که فکر میکنم شبکه تهران باشه، شبکه 5 اونجا حضور دارن و اونها هم مطلع میشن از اقدامات اورژانس و کارهایی که باید انجام بشه و اون تکالیفی که هستن بر عهده حالا ما هست، اون دوستان هم اطلاع رسانی رو زحمتش رو میکشن و حتی میان و در میادین با همکارای ما مصاحبه میگیرن با مردمی که مراجعه میکنن، نوع خدمتی که داره ارائه میشه، اینها اینجوری منعکس میشه، کل استعدادی که و اون شرایطی که در اختیار ما هست که بتونیم استفاده بکنن همین هست.
بله.
یه استدیو خبر 115 هم ابتکار جدیدی بود که همکارانمون در روابط عمومی در اورژانس استان راه اندازی کردن که اون هم ضبط میشه و آگاهی رسانی انجام میشه برای حالا اون افرادی که این اخبار و اطلاعاتی که تو این برنامه ضبط میشه، اون هم یک راه ارتباطی است که برای اطلاع رسانی مردم پیش بینی شده و همکاران دارن تلاش میکنن.
بله بسیار عالی. و مخاطب برنامه پل مدیریت مردم استان تهران هستن. جناب فرهانی ما اینجا واسطه هستیم تا اگر شما صحبتی با مردم شهر تهران دارید بفرمایید. نکته ویژه‌ای اگر هست که باید با مردم مطرح کنید این فرصت در اختیار شما.
من از مردم شریف استان تهران اولا که سپاسگزارم، همین که اعتماد دارن به اورژانس پیش بیمارستانی و مواقعی که بالاخره حجم تماس هایی که مردم عزیزمون با سامانه 115 میگیرن، این نشان اعتماد مردم داره و درخواستاشون رو به ما اعلام میکنن.
همینطوره.
درخواستم این هستش که مردم عزیزمون زمانی که تماس میگیرن با اورژانس، حالا اولا که انشالله هیچ وقت نیاز نباشه که از سیستم اورژانس استفاده بکنن، ولی اگر نیاز شد و درخواست کمک داشتن، آدرس رو اولا دقیق و کامل اعلام بکنن که خیلی تأثیر داره در زمان رسیدن آمبولانس و زمان رسیدن تیم‌های ما. خونسردیشون رو حفظ بکنن.
سیستم ارسال مثلا موقعیت مکانی یا لوکیشنی که حالا خیلی ازش استفاده میکنن توی شهر وجود نداره؟
تلاش‌های خیلی زیادی ما انجام دادیم. یکی از معضلاتی که ما درگیرش هستیم این که موقعیت تماس گیرنده ما دسترسی داشته باشیم. خب الان متاسفانه 30% ما دسترسی داریم، اون هم یه مقداری خطا داره و الان همکارانمون پیگیری دارن میکنن که از دوستانمون در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات این موقعیت تماس گیرنده ما داشته باشیم که سرعت عمل ما رو بالا میبره. یکی از دغدغه‌های شهروندان هم این هستش که وقتی تماس میگیرن، خیلی از افرادی که در مسیرهای منتهی به تهران مصدوم میشن آدرس رو اصلا بلد نیستن، یعنی نمیدونن کجا قرار دارن.
بله،
که اعلام بکنن. بله که انشالله این هم جز دغدغه‌های ما هست، تلاش داریم میکنیم و انشالله که برقرار بشه و
اگه فعال بشه اقدام واقعا مثبتی است.
درخواست دیگه‌مون هم این هست که در شهر مردم مسیر رو واقعا برای آمبولانس باز بکنن. یعنی یکی از اشکالات که باعث میشه زمان رسیدن ما افزایش پیدا کنه، بله، مسیرهایی که برای آمبولانس ها باید حتما مردم عزیزمون کمک بکنن که آمبولانس سریعتر به صحنه برسه. و به مردم عزیزمون ما اطمینان میدیم که همکارانمون در اورژانس پیش بیمارستانی با بضاعتی که در اختیارمون هست تمام تلاششون رو دارن میکنن که خدمات شایسته رو ارائه بدن. اگر کم و کاستی و نقد و پیشنهادی هم هست، حتما شماره 190 که خدمتتون اعلام کردیم،
بله،
حتما اعلام بکنن تا انشالله ما بتونیم مشکلات رو مرتفع بکنیم.
بسیار هم خوب و عالی. خود قوت میگیم به شما و همکاران محترمتون در سازمان اورژانس تهران. جناب آقای اسماعیل فرهانی، معاون محترم فنی و عملیات اورژانس استان تهران، خیلی متشکرم که در برنامه پل مدیریت حضور پیدا کردید.
من هم کمال تشکر رو از رسانه سرکار عالی و همکاران گرامیتون دارم که تلاش میکنید که ما هم بتونیم شرایط و اون دغدغه‌هامون رو بیان بکنیم، همین که دغدغه‌های مردم رو ما بشنویم و تلاش بکنیم که اشکالات خودمون رو برطرف بکنیم تا انشالله خدمات شایسته‌ای رو به مردم عزیزمون ارائه بدیم.
درود به شما، بزرگوارید و خیلی سپاسگزارم از توجه شما شنوندگان محترم شبکه رادیویی تهران به این برنامه پل مدیریت. تا درودی دیگر، بدرود و خداحافظ.